شنوندگان عزیزمن، مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خود در دانشگاه‌های تهران را دنبال کردند و افراطیون مذهبی نیز تظاهراتی در مخالفت با دانشجویان برپا داشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، گردهمایی‌های امروز دانشجویان ایران در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار شدند. بین 2 تا 3 هزار عضو گروه موسوم به بسیج دانشجویی نیز امروز به منظور مقابله با اعتراضات دنبالدار دانشجویان ایران در مقابل مسجد کوی دانشگاه تهران اجتماع کردند. گزارش حاکی است نیروی انتظامی تلاش کرده است اجتماع بسیجیان را از گردهمایی دانشجویان در دانشگاه تهران دور نگه دارد و از بروز درگیری میان طرفین جلوگیری کند. بنابر گزارش ها، بسیجیان امروز در اجتماع خود شعارهایی در حمایت از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دانشجویان در گردهمایی خود شعارهایی به هواداری از آزادی اندیشه و بیان و برگزاری همه پرسی سر دادند. بنابر گزارش ها، دانشجویان امروز در دانشگاه تربیت مدرس با اطلاع از وجود تصویربردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی مانع تصویربرداری وی شدند و فیلم دوربین وی را گرفتند. گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه کشور از 18 آبان ماه و در پی صدور حکم یک دادگاه همدان برای هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده است. گردهمایی‌های دانشجویان ایران که تا شنبه گذشته به دور از خشونت و به طور مسالمت‌آمیز برگزار شده بودند، از روز یک شنبه با حضور گروه موسوم به بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها به تشنج و درگیری‌هایی کشیده شد. دولت عراق میگوید سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس پلیکس امروز با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار میکند. هانس پلیکس و اولین گروه بازرسان تسلیحاتی روز گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی درباره آغاز ماموریت خود وارد بغداد شدند. پلیکس گفته است انتظار دارد بازرسی های رسمی در حوالی 27 نوامبر آغاز گردند و اینکه وی در نظر دارد گزارشی مقدماتی در ماه ژانویه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. عبدالله گل نخست وزیر ترکیه امروز در اولین سخنرانی عمده خود در امور سیاست خارجی تأکید کرد که کشورش امیدوار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید. وی همچنین بر موضع دولت خود در حفظ و توسعه مناسبات با غرب تأکید کرد. در پی پیروزی گسترده حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری ترکیه که 2 هفته پیش برگزار شد، دولت عبدالله گل روز گذشته آغاز بکار کرد. وی امروز در نشست مجمع پارلمانی ناتو در استانبول گفت دولت وی تلاش خود را بر حفظ اتحاد استراتژیک با ایالات متحده متمرکز خواهد کرد. عبدالله گل همچنین درخواست ترکیه برای تعیین تاریخی به منظور آغاز گفتگوها درباره عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را مورد تأکید قرار داد. دانمارک قرار است میزبانی کنفرانس دیگری درباره چچن را بر عهده گیرد. کنفرانس مشابهی که کمتر از یک ماه پیش در کوپنهاگ برگزار شد به دعوای دیپلماتیک میان روسیه و دانمارک انجامید. به گفته یه حزب سوسیالیست مردم دانمارک که از برگزار کنندگان این کنفرانس است، در این کنفرانس که قرار است روز جمعه برگزار شود، شماری از نمایندگان پارلمان روسیه، فعالین حقوق بشر و سربازان سابق روسیه که در چچن خدمت کردند شرکت خواهند داشت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید روسیه نباید از گسترش ناتو به مرزهایش بیمناک باشد. جورج واکر بوش در آستانه سفرش به پراگ برای شرکت در اجلاس ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ در چچن به طور مسالمت‌آمیز اقدام خواهد کرد. جورج واکر بوش به دنبال شرکت در اجلاس ناتو در پراگ قرار است روز جمعه در سنت پیترزبرگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. و علی اکبر موسوی خوئینی دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید سازمان زندانهای کشور اعلام کرده است که حسین قاضیان و بهروز گرانپایه مدیران دستگیر شده مؤسسات نظرسنجی همکنون در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی امروز اظهار داشت سازمان زندانها اطلاع داده است که نامبردگان در بازداشتگاه امنیتی سپاه واقع در زندان اوین هستند. خوئینی همچنین با اشاره به کاهش شدید وزن گرانپایه طی چند روز پس از بازداشت گفت که فکر می‌کند شرایط آنها نامطلوب و نامناسب است.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی از جمله آشنایی با کتاب روز و گزارش‌های علمی و محیط زیستی روز. به کتاب روز می‌رسیم. برنامه هر روزه‌ای که در آن امروز کامران فانی کتابشناس در تهران ما را به جهان کودکان و نوجوانان می‌برد که به تازگی جلد دیگری بر فرهنگنامه فارسی زبان آنان افزوده شده است.
در برنامه امروز به معرفی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان می‌پردازم که زیر نظر توران میرهادی و ایران گرگین و به همت شورای کتاب کودک منتشر شده است. کودکان و نوجوانان ایرانی امروزه بزرگترین پیکری جمعیتی کشور ما را می‌سازند. باطیه سرزمین ما به امکان آموزش و پرورش هرچه بیشترین نسل جوان متکی است. جامعه مدرن امروز پرسش‌های بسیاری برای کودک و نوجوان پیش می‌آورد که پاسخ‌آنها را نمی‌تواند در کتاب‌های معمولی بیابد. از مادر و پدر و مربیان دیگر هم نمی‌توان انتظار داشت به همه پرسش‌های کودکان و نوجوانان پاسخ‌های درست و دقیق دهند. از این رو آنان نیاز به کتاب‌های مرجعی دارند که به این پرسش‌ها پاسخی مناسب دهد. نیاز به دارت‌المعارفی دارند که در آن پاسخ هر پرسش پایه و مایه شود برای پرسش‌های دیگر و دستیابی به آگاهی بیشتر و انگیزه‌ای باشد برای تلاش و حرکت به سوی خودآموزی و خودسازی. با چنین نگاهی به مسائل و خواسته‌های نسل جوان، بی‌تردید یکی از بنیانی‌ترین نیازهای آنان در دست داشتن دارت‌المعارفی است مستند و علمی. دارت المعارفی که دیدگاه آن الهام گرفته از تاریخ و فرهنگ ایرانی باشد و به برکت توان اندیشی نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و تصویرگران ایرانی تهیه شده باشد، آن را با نگارشی روان مناسب و با استفاده از واژگان پایه کودک و نوجوان به وی ارائه داد. کتاب فرهنگنامه کودکان و نوجوانان کوششی است ارزنده در برآوردن این نیاز. اعتبار و صلاحیت پدید آورنده این فرهنگنامه شورای کتاب کودک که بیش از 30 سال کارنامه پرباران در میان دلبستگان به رشد و تربیت نسل جوان خوبی شناخته شده است، این امید را در دلها می کارد که درختی برومند در کار قد کشیدن و سایه افکندن است. جلد اول فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در بهار 1371 منتشر شد و تا کنون 7 جلد آن انتشار یافته است. ورق زدن صفحات فرهنگنامه، تماشای تصویرها، گذر از یک عنوان به عنوان دیگر، سیر و سیاحتی دلپذیر فراهم می کند. درهایی به سوی دنیای تازه می گشاید و کودک و نوجوان را به جاهای دور دست و ناشناخته می برد. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بی تردید مهمترین دارت المعارف عمومی به زبان فارسی برای نسل جوان ایرانی است و جای تأسف است که هنوز چنان که شایسته است راه به مدارس ایران و کلاس درس نبرده است. نظام آموزشی ما نیاز به پویایی و خلاقیت دارد. باید روحیه پژوهش و پرسشگری را در میان دانش آموزان گسترش دهد و شوق بیشتر دانستن را در آنها برانگیزد. فرهنگنامه راهگشا و مددکاری مهم است. فرهنگنامه‌ای که به کودکان و نوجوانان 10 تا 16 سالی ایرانی که آگاهانه میکوشند تا آینده ساز جامعه فرهنگ سربر این مرزبون باشند و به پتران و مادران و معلمان و مربیان این فرزندان دلبند پیشکش شده است.
در دنیای کتاب میمانیم. انجمن قلم آلمان در گزارش 6 ماهه خود ضمن اشاره به گسترش دستگیری‌ها و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران در برخی از کشورهای جهان یادآور شده است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک 900 نویسنده راهی زندان شدند که در مقایسه با سال گذشته حدود 250 تن، یعنی بیش از 1/4 بیشتر است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می دهد.
پس از سازمان خبرنگاران بدون مرز و عفو بین الملل، انجمن قلم آلمان نیز در گزارشی می گوید که شمار نویسندگان و روزنامه‌نگاران در بند در جهان رو به افزایش گذاشته است. این انجمن مدافع حقوق اهل قلم در آخرین اطلاعیه خود که در روزنامه فرانکفورتر رون چاپ سه‌شنبه درج شده می نویسد کماکان نویسندگان و روزنامه‌نگاران یا کشته و تهدید به مرگ می شوند و یا زیر پیگرد قرار می گیرند. در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 887 تن از صاحبان قلم حقوقشان ضایع شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 349 مورد بیشتر است. خانم کارین کلارک یکی از مسئولان انجمن قلم در این باره میگوید از فاجعه 11 سپتامبر به این سو فشار بر کسانی که میخواهند آزادانه به ابراز اندیشه خود بپردازند چند برابر شده است که این امر البته تنها رو به سوی آن دست از کشورها ندارد که به طور سنتی نویسندگان را تعقیب میکنند و آنها را روانه زندان میسازند. بر اساس گزارش انجمن قلم آلمان در 6 ماه اول سال جاری 16 نویسنده و روزنامه‌نگار در سطح جهان کشته، 15 تن ناپدید، 5 نفر ربوده شده و 290 تن در زندان به سر می‌برند و بقیه نیز تهدید به مرگ شدند. قاره آفریقا از نظر تضییع حقوق نویسندگان و روزنامه‌نگاران مقام اول و آمریکای لاتین رتبه دوم را دریافت داشتند. ایران، ترکیه، عراق، الجزایر، روسیه، چین، ویتنام و کولومبیا نیز در گزارش انجمن قلم آلمان به عنوان کشورهای قلمداد شدند که حقوق نویسندگان و روزنامه‌نگاران را زیر پا می‌گذارند. در این گزارش به پدیده اینترنت و بازتاب آزاد اندیشه از این طریق نیز اشاره شده و آمده است برای بسیاری از کشورها که حقوق بشر را نادیده می‌انگارند، اینترنت تهدیدی است جدی. این گونه کشورها به قول خانم کارین کلارک یکی از مسئولان انجمن قلم در تلاشند کافه‌های اینترنتی را ببندند و راه ورود به این شبکه جهانی را زیر نظر بگیرند. پیش از این نیز سازمان خبرنگاران بدون مرز در اطلاعیه‌ای از زندانی شدن 10 روزنامه‌نگار و نویسنده در سطح جهان خبر داد و یادآور شد که همینک در ایران 10 روزنامه‌نگار، در نپال 19، در برمه 15 و در چین 11 نفر تنها به خاطر بیان آزاد اندیشه خود در زندان به سر می‌برند. فنلاند، ایسلند، نروژ، کانادا و هلند در این اطلاعیه به عنوان کشورهایی مطرح شدند که در آنها آزادی مطبوعات محترم شمرده می شود و از چین، برمه، کره شمالی، ترکمنستان و کوبا به عنوان ممالکی یاد شده است که در آنها اصلا آزادی مطبوعات وجود ندارد، چرا که رسانه‌های گروهی در این کشورها به وسیله دولت اداره می شود. کوستاریکا تنها کشور آمریکای لاتین است که به قول این اطلاعیه به آزادی مطبوعات ارج می نهد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
میرسیم به گزارش علمی امروز. گزارشگر علمی رادیو آزادی فاطمه امان امروز عنوان گزارش خود را قلب، قلب و باز هم قلب گذاشته است. عنوانی که مرا یاد ترانه عامیانه انداخت با این مضمون که دلم یه در میون میزنه، آخه یکی واسه من یکی واسه اون میزنه. باری در گزارش قلب، قلب و باز هم قلب فاطمه امان خلاصه چند مطالعه علمی ارائه شده در کنفرانس سالانه انجمن قلب آمریکا در شیکاگو را میشنویم. دوشنبه ها روز انتشار چند نشریه علمی نیز هست. آنها هم در شماره دیروز خود نتایج تحقیقات جدید در زمینه قلب منتشر کردند.
در میتینگ سالانه انجمن قلب آمریکا که امسال از 17 نوامبر آغاز شد و تا 20 نوامبر ادامه خواهد یافت، پژوهشگران مراکز تحقیقی جهان نتایج پژوهش‌ها و یافته‌های خود را در زمینه بیماری‌های قلبی ارائه می‌کنند. یکی از نتایج تحقیقی ارائه شده در این کنفرانس کار شرکت مهندسی بافت بدن سیدگرافت در کالیفرنیا است که در آزمایشگاه از طریق تکنیک مهندسی بافت بدن رگ‌های خونی تولید کرده است. پژوهشگران این شرکت از 11 بیمار 54 تا 84 ساله مبتلا به عارضه شدید قلبی تعدادی از سلول‌های پوست جدا کردند و آن را در مدت 12 تا 14 هفته به رگ‌های خونی تبدیل کردند و به موش‌های آزمایشگاهی پیوند زدند. تعدادی از این رگ‌ها تا 2 هفته پس از پیوند هنوز از سوی دستگاه دفاعی موش پس زده نشده بود. این شیوه تولید رگ‌های خونی قرار است در صورت موفقیت تا 2 سال دیگر در مورد انسان نیز آزمایش شود تا روزی جای عمل جراحی برای جدا کردن رگ خونی از پای بیمارانی که در انتظار عمل پیوند عروق قلب یا بایپاس هستند بگیرد. یک تیم تحقیقی از دانشگاه هاروارد نیز آزمایش مشابهی انجام داده است. در این آزمایش سلول‌های عضلات مخطط که به درون عضله قلب حیوانات آزمایشگاهی پیوند داده شده توانستند با سلول‌های دیگر سیگنال‌های الکتریکی رد و بدل نمایند، کاری که ممکن است روزی برای بیماران قلبی جای پیس میکر که در اصطلاح عوام به باتری قلب مشهور است بگیرد. دانشمندان دانشگاه آریزونا نیز تکنیکی به وجود آوردند که ممکن است روزی بزرگترین امید بیماران مبتلا به نارسایی شدید قلبی شود. در این تکنیک تزریق میلیون‌ها سلول ماهیچه‌ای نارس به قلبی که آسیب دیده و بافت‌های آن مرده است باعث شده که بسیاری از این سلول‌ها شروع به انقباض کنند و قلب با قدرت بیشتری خون را پمپ کند. این کار برای اولین بار 2 سال پیش توسط پزشک فرانسوی فیلیپ منش در پاریس صورت گرفت، اما اخیراً در آلمان، آمریکا، انگلستان و لهستان نیز امتحان شده و نتایج موفقیت‌آمیزی از خود نشان داده است. و بالاخره مطالعه 5804 بیمار 70 تا 80 ساله در 3 مرکز تحقیقی متفاوت در اروپا نشان می‌دهد که تجویز داروی پرواستاتین، یکی از داروهای پایین آورنده کلسترول، ریسک ابتلا به سکته قلبی و گرفتگی رگ‌ها را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد. این اولین مطالعه علمی است که تأثیر این دارو را در افراد مسن نشان می‌دهد. اما چند مجله علمی نیز در شماره دیروز خود مقالاتی در همین زمینه قلب به چاپ رساندند. مجله علمی لنست در شماره دیروز خود از یک مطالعه تحقیقی انجام شده در مورد 67 هزار مرد نشان می‌دهد که اگر با کمک امواج مافوق صوتی یا اولتراساوند امکان پاره شدن رگ‌های قلب به موقع تشخیص داده شود، می توان سالانه جان هزاران نفر را نجات داد. نتایج این آزمایش می تواند دست اندرکاران بهداشت عمومی را به ارائه تدابیر جدیدی برای سیستم غربالگیری یا سکرینینگ ترغیب کند. یک مطالعه علمی نیست که به مدت 4 سال در مورد 5000 نفر از سالمندان انجام شده نشان می دهد که سستی و ضعف جسمانی در بعضی از سالمندان می تواند نشانه التهاب و گرفتگی رگ‌های قلب آنها باشد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که همان گونه که نداشتن فعالیت جسمانی می‌تواند باعث گرفتگی رگ‌های قلب شود، گرفتگی رگ‌های قلب نیز ممکن است علت ضعف جسمانی سالمندان باشد. نتیجه این تحقیقات در شماره دیروز مجله آرشیو پزشکی داخلی چاپ شده است. و بالاخره یک تیم تحقیقی از دانشگاه براون نشان می‌دهد که امکان ابتلا به بیماری‌های قلبی را می‌توان از رفتار انسان‌ها تشخیص داد. در این مطالعه تحقیقی 774 مرد با سن متوسط 60 ساله به مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. پیشبینی وقوع بیماری قلبی نه در سیگاری‌ها، نه در چاق‌های این گروه و نه حتی در کسانی که کلسترول بالا داشتند هیچ کدام درست در نیامد. در تنها گروهی که پیشبینی ابتلا به بیماری قلبی درست در آمد، افرادی بودند که رفتار تند و عصبی داشتند.
می‌رسیم به بخشی که گهگاه در آن به بررسی مسائل محیط زیست می‌نشینیم. امروز خبر مهم در این باره این است که 77 هزار تن سوخت نفتکش یونانی پرستیژ که در کنار سواحل ایالت گالیسیای اسپانیا به گل نشسته، محیط زیست و حوزه‌های صیدی این کشور را تهدید می‌کند. لکه‌های سیاه تاکنون چندین کیلومتر از ساحل گالیسیا را آلوده کرده است. احمد رفعت و گزارش محیط زیست روز.
فاجعه زیست محیطی بزرگی دریا و سواحل شمالی اسپانیا در ایالت گالیسیا را تهدید می کند. نفتکش پرستیژ متعلق به یک شرکت کشتیرانی یونانی که 77 هزار تن سوخت را از اوکراین به جبل الطارق حمل می کرد و روز چهارشنبه هفته گذشته در اثر بدی هوا و تلاطم دریا دچار مشکل شده بود، در 130 کیلومتری ساحل اسپانیا و در داخل مرز آبی این کشور به گل نشست. در روزهای اول 6000 تن مواد نفتی از این نفتکش خارج و دریا را آلوده ساختند. لکه سیاهی آبها و حدود 120 کیلومتر از سواحل گالیسیا را آلوده ساخته است. با دونیم شدن این کشتی دوشنبه شب خطر آن می رود که 71 هزار تن سوخت باقی مانده نیز خارج شود. در صورت خروج کلیه سوختی که نفتکش پرستیژ در اوکراین بار زده بود، عملاً آبهای مقابل ایالت گالیسیای اسپانیا که غنی ترین حوزه صید اروپا است تبدیل به قبرستان بیش از 300 نوع جانور دریایی خواهد شد. لکه سیاهی که در مقابل سواحل گالیسیا ظاهر شده است تنها محیط زیست و حیوانات دریایی را تهدید نمی کند. بیش از 50% از اهالی این ایالت از طریق صید گذران می کنند و یا در صنایع کنسرو سازی به کار مشغولند. گالیسیا دارای مهمترین ناوگان ماهیگیری اروپا است و جهانگردی نیز یکی دیگر از منابع درآمد این ایالت است. تلاش های اسپانیا برای یدک کشیدن نفتکش یونانی و دور ساختن آن از سواحل و آبهای این کشور به دلیل بدی هوا و متلاطم بودن آتلانتیک تا کنون با شکست روبرو شده است و در حال حاضر تنها راه برای جلوگیری از وقوع این فاجعه زیست محیطی انتقال 70 هزار تن سوخت باقی مانده به نفتکش های دیگر است که به گفته کارشناسان کاری بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است. بر پایه آماری که توسط آدنا، یکی از مهمترین سازمان‌های دفاع از محیط زیست اسپانیا انتشار یافته است، در 7 سال اخیر تنها در بخش اروپای آتلانتیک و در دریای مدیترانه بیش از 1300 نفتکش دچار حادثه شده اند، ولیکن با این وجود هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از این حوادث انجام نمی گیرد و در اکثر بنادر اروپایی این کشتی ها در هنگام پهلو گرفتن برای تخلیه و یا بار زدن حتی مورد بازرسی نیز قرار نمی گیرند. نفتکش پرستیژ به گفته همین سازمان برای آخرین بار 10 سال پیش مورد بازرسی فنی قرار گرفته بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
آبهای ساحلی گالیسیای اسپانیا آلوده است. در ادامه برنامه رادیو آزادی گزارش اقتصادی روز را خواهیم شنید و بررسی یک مسئله آموزشی روز، طرح تدریس ادبیات اقوام ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، طرحی بی سابقه و حرف ترانه روز را خواهیم شنید. صحبت از ترانه شد. ترانه ای را می شنویم از گروه آزیما یا اوزیما در ایران.
پاییزه و تنها نشستم، تنها نبودی تا بدونی، باریک دست باریک میشم من، عادت نداری تا ببینی که سر کوچه نشستم. دل به چیه تو بستم، پاییزه رو برگا میزم که کارت نمیاد عزیزم، دسته میدرده توی دستم،
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز برگزاری گردهمایی های اعتراضی خود در دانشگاه های تهران را پیگیری کردند و افراطیون مذهبی نیز تظاهراتی در مخالفت با دانشجویان برپا داشتند. به گزارش خبرگزاری ها گردهمایی های امروز دانشجویان ایران در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار شدند. بین 2 تا 3 هزار عضو گروه موسوم به بسیج دانشجویی نیز امروز به منظور مقابله با اعتراضات دنباله‌دار دانشجویان ایران در مقابل مسجد کوی دانشگاه تهران اجتماع کردند. گزارش ها حاکی است نیروی انتظامی تلاش کرده است اجتماع بسیجیان را از گردهمایی دانشجویان در دانشگاه تهران دور نگه دارد و از بروز درگیری میان طرفین جلوگیری کند. بنابر گزارش ها بسیجیان امروز در اجتماع خود شعارهایی در حمایت از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دانشجویان در گردهمایی خود شعارهایی به هواداری از آزادی اندیشه و بیان و برگزاری همه پرسی سر دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. بنابر گزارش ها دانشجویان امروز در دانشگاه تربیت مدرس با اطلاع از وجود تصویربردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی مانع تصویربرداری وی شدند و فیلم دوربین وی را گرفتند. گردهمایی های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه های کشور از 18 آبان ماه و در پی صدور حکم یک دادگاه همدان برای هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده است. گردهمایی های دانشجویان ایران که تا شنبه گذشته به دور از خشونت و به طور مسالمت‌آمیز برگزار شده بودند از روز یک شنبه با حضور گروه موسوم به بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها به تشنج و درگیری‌هایی کشیده شد. بغداد میگوید سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار میکند. هانس بلیکس و اولین گروه بازرسان تسلیحاتی روز گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی درباره آغاز ماموریت خود وارد بغداد شدند. بلیکس گفته است انتظار دارد بازرسی‌های رسمی در حوالی 27 نوامبر آغاز شوند و اینکه وی در نظر دارد گزارشی مقدماتی در ماه ژانویه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. پراگ پایتخت جمهوری چک خود را برای برگزاری اجلاس ناتو در روزهای پنج شنبه و جمعه آماده می کند. در این اجلاس رهبران 19 کشور عضو ناتو گرده هم می آیند و انتظار می رود در آن از 7 کشور سابق کمونیستی دعوت شود به ناتو بپیوندند. نخست وزیر ترکیه عبدالله گل امروز در اولین سخنرانی عمده خود در امور سیاست خارجی تاکید کرد که کشورش امیدوار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید. وی همچنین بر موضع دولت خود در حفظ و توسعه مناسبات با غرب تاکید کرد. در پی پیروزی گسترده حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری ترکیه که 2 هفته پیش برگزار شد، دولت عبدالله گل روز گذشته آغاز به کار کرد. دانمارک قرار است میزبانی کنفرانس دیگری درباره چچن را بر عهده بگیرد. کنفرانس مشابهی که کمتر از 1 ماه پیش در کوپنهاگ برگزار شد به دعوای دیپلماتیک میان روسیه و دانمارک انجامید. به گفته یه حزب سوسیالیست مردم دانمارک که از برگزار کنندگان این کنفرانس است، در این کنفرانس که قرار است روز جمعه برگزار شود، شماری از نمایندگان پارلمان روسیه، فعالین حقوق بشر و سربازان سابق روسیه که در چچن خدمت کرده‌اند شرکت خواهند داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش میگوید روسیه نباید از گسترش ناتو به مرزهایش بیمناک باشد. جورج واکر بوش در آستانه سفرش به پراگ برای شرکت در اجلاس ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ در چچن به طور مسالمت‌آمیز اقدام خواهد کرد. جورج واکر بوش به دنبال شرکت در اجلاس ناتو در پراگ قرار است روز جمعه در سنت پیترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران و یاشکا فیشر همتای آلمانی وی قرار است فردا در برلین در باره مناسبات دو جانبه میان ایران و آلمان با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. اوضاع خاورمیانه و بحران عراق از موضوعات دیگر گفتگوهای آنها گزارش شده است. میزان مبادلات تجاری میان ایران و آلمان که بزرگترین طرف اروپایی تجاری ایران به شمار می رود در سال 2001 میلادی نزدیک 2 میلیارد یورو برآورد شده است. و علی اکبر موسوی خوئینی دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید سازمان زندان‌های کشور اعلام کرده است که حسین قاضیان و بهروز گرانپایه مدیران دستگیر شده مؤسسات نظرسنجی هم‌اکنون در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی امروز اظهار داشت سازمان زندان‌ها اطلاع داده است که نامبردگان در بازداشتگاه امنیتی سپاه واقع در زندان اوین هستند. خوئینی همچنین با اشاره به کاهش شدید وزن گرانپایه طی چند روز پس از بازداشت گفت که فکر می‌کند شرایط آنها نامطلوب و نامناسب است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
رادیو آزادی گوش میکنید. در ادامه برنامه بررسی یک مسئله آموزشی و دانشگاهی روز، طرح بی سابقه تدریس ادبیات اقوام ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، گزارش اقتصادی روز و گزارش دیگر درباره اعلام زمان نشست آینده کارشناسان کشورهای کرانه دریای خزر. می‌رسیم به بررسی یک مسئله آموزشی و دانشگاهی روز. مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تدریس ادب اقوام ایرانی را بررسی می‌کند. به گفته وی، وزارت آموزش و پرورش بر آن است که توجه به زبان و ادب اقوام ایرانی به انسجام ملی، تقویت وحدت در جامعه و توسعه فرهنگی کشور کمک می‌کند. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش و کارشناس مسائل جوانان، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی می‌گوید شاید این اولین گام باشد به سوی اینکه نظام آموزشی ایران به واقعیت‌های بومی و فرهنگی در کشور توجه بیشتری کند.
آقای پیوندی، شورای انقلاب فرهنگی طرحی رو درباره تدریس ادبیات و فرهنگ اقوام ایرانی در مدارس در دست بررسی داره. آیا در گذشته در نظام آموزشی ایران تجربه‌ای در این زمینه وجود داشته؟
خیر، این اولین باری که در ایران در حقیقت این مسئله به این صورت رسمی در سطح نظام آموزشی مطرح میشه. یعنی به طور کلی در ایران سنت ارزش‌گذاری به میراث‌های فرهنگی همه گروه‌های فرهنگی و زبانی ساکن ایران رو ما خیلی کمتر داشتیم یا اصلا نداشتیم. این مسئله از همون ابتدا همیشه یه بعد سیاسی داشته به خاطر موقعیت حساس ایران، مسئله دخالت‌های خارجی و اینی که اقلیت‌هایی که در ایران هستن به نوعی در کشورهای دیگه هم وجود دارن، در کشور همجوار. برای همین همیشه این مسئله برخورد با واقعیت‌های اقلیت‌ها یه بعد سیاسی متأسفانه پیدا می‌کرده. این البته خاص ایران هم نیست، در واقع مثل الگوی فرانسوی هم هست که بعد از انقلاب فرانسه همیشه شعار اصلی انقلابیون فرانسه این بوده که کشور از طریق یک زبان، یک نظام آموزشی و یک فرهنگ اداره بشه برای اینکه وحدت ملی و برابری بین همه باشه. خب این الگو در ایران یا در ترکیه در خیلی جای دیگه به شکل بعدش در واقع کپی شده و اجرا شده و برای همین هم ما در ایران به هیچ وجه این تجربه رو نداشتیم. الان هم که شورای انقلاب فرهنگی این موضوع رو در حقیقت در دستور کار خودش قرار داده، اینو باید به فال نیک گرفت، برای اینکه شاید این اولین گام باشه در جهت اینی که نظام آموزشی ما توجه بکنه به واقعیت‌های بومی و واقعیت‌های فرهنگی و منعکس بکنه به خصوص اینا را در مجموعه دانستانی که در مدارس تدریس میشه.
چه دلایلی باعث شده که شورای فرهنگی به فکر تهیه چنین طرحی بیفته؟
در سالهای گذشته به نظر میرسه که دو تا جنبش در سطح ایران و در سطح جهان به نوعی زمینه مساعدی برای طرح این مسائل فراهم کردن. در ایران از یه طرف ما شاهد این هستیم که به نوعی در واقع فرهنگ‌های محلی بسیار پویا شدن، رشد کردن، وجود مثلا نشریات محلی به زبان‌های محلی خیلی در واقع رشد کرده، خیلی توسعه پیدا کرده و این تبدیل شده به یک خاص محلی بسیاری از این اقلیت‌های فرهنگی و زبانی. در سطح جهان هم در بسیار از قراردادها و مقابله‌نامه‌ها و در واقع کنوانسیون‌هایی که الان امضا میشه در رابطه با حقوق بشر و حقوق افرادی کشور، به این مسئله یعنی حق اقلیت‌های فرهنگی و زبانی به برخورداری از امکان استفاده از زبان خودشون اشاره میشه و به خاطر همینم در واقع میشه گفتش که هر دوی این روند کمک کردن به اینی که در ایران این مسئله به این ترتیب مطرح بشه. در سالهای گذشته به دست آموزش و پرورش اولین تلاش خیلی کمرنگ خودش رو کرده بود از طریق تدریس جغرافیای محلی در هر منطقه، ولی این بار به نظر میاد که قرار یک گام به جلوتر برداشته بشه و این مسئله فرهنگ و زبان اینها هم طرح بشه.
آقای پیوندی، از نظر عملی چنین طرحی با توجه به عدم تجربه های قبلی با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم ایران هم مثل خیلی از کشورهایی که در این جهت گام برداشتن در 20-30 سال گذشته حتما داره مشکلات عملی زیادی خواهد بود برای اینکه به تدریج بتونه این خاص خودشو عملی بکنه. ما در ایران اقلیت‌های متعددی داریم، اقلیت‌های فرهنگی و زبانی و قومی متعددی داریم که با وجود اینکه از یک فرهنگ دیرینه و سنتی برخوردارن و همینطور در واقع جزء از فرهنگ عمومی ایران به شمار میرن و فعالانه شرکت کردن در تولید فرهنگی که همه ما درش دائم هستیم، یعنی فرهنگ ملی ایران، ولی سهم رسمی خیلی کمی داشتن. برای همینم برای سال تولید ادبیشون یا تولید فرهنگیشون در شکلی و غالبی که بشه در نظام آموزشی مطرح بشه، من فکر میکنم به هر حال وجود نداره به اون صورت. بنابراین باید یک کار خیلی جدی در این زمینه انجام بشه. ادبیات در واقع شعر، داستان‌ها و یا سایر تولیدات ادبی اینها به صورت مکتوب یا به صورت ادبیات که قابل تر در مدارس و در نظام آموزشی باشه. این به نظر میاد که شاید گام اولی باشه که در خیلی از دانشگاه‌ها بر روی مسئله کار بشه تا اینکه در گام‌های بعدی بشه احتمالاً کارهای جدی‌تری انجام بشه.
طرح بی سابقه تدریس عدم اقوام ایرانی در بررسی امروز دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. رسیم به گزارش اقتصادی روز. سرپرست دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران میگوید که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در گرو تحولات آتی در روابط تهران و واشنگتن است. از سوی دیگر به گفته مدیر کل توسعه صادرات وزارت صنایع و معادن، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی توان رقابت این کشور را در برابر رقیبانش کاهش داده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران، نگاهی دارد به تداوم بن‌بست در روابط ایران و سازمان تجارت جهانی.
در حالی که 144 کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده اند، بن‌بست در راه دستیابی ایران به این سازمان همچنان به جای خود باقی است. دکتر اسفندیار امیدبخش، سرپرست دفتر نمایندگی تعامل اختیار تجاری ایران که کار تدارک عضویت این کشور را در سازمان تجارت جهانی بر عهده دارد، ماهیت این بن‌بست را سیاسی می‌داند و آن را به تنش در روابط تهران و واشنگتن نسبت می‌دهد. در گفتگوهای جداگانه‌ای با خبرگزاری ایسنا و روزنامه ایران چاپ تهران، دکتر امیدبخش می‌گوید که از سال گذشته تا کنون ایران 9 بار درخواست کرده است بررسی تقاضای عضویتش در دستور کار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار بگیرد، اما هر بار نماینده آمریکا با بیان اینکه در شرایط فعلی فرصت بررسی درخواست ایران را ندارد، آن را به تعویق انداخته است. در این شرایط چگونه میتوان امید داشت که ماه آینده 10 درخواست ایران به نتیجه برسد؟ سرپرست دفتر نمایندگی تعامل اختیار تجاری ایران معضل را سیاسی میداند و میافزاید که مسئولیت رفع آن تمام و کمال بر عهده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است. به گفته او، سخن بر سر نوع مناسبات ایران با آمریکاست و تا زمانی که در این رابطه تنش زدایی نشود، دستیابی ایران به سازمان تجارت جهانی امکان پذیر نیست. در همان حال دکتر امیدبخش میپذیرد که تصمیم سازان سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی نیز تا کنون بر سر پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نظر واحدی نرسیدند. محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران نیز درباره پیوستن به این سازمان نظر یکسانی ندارند، اما در ورای دیدگاه‌های نظری و کشمکش‌های سیاسی، بیرون ماندن ایران از سازمان تجارت جهانی چه پیامدهای مشخصی در حال حاضر برای بازرگانی خارجی این کشور دارد؟ در گفتگویی با روزنامه حیات نو چاپ تهران که بامداد امروز سه‌شنبه انتشار یافته، دکتر قاسمی، مدیر کل توسعه صادرات وزارت صنایع و معادن، بر موانعی تأکید می‌کند که کالاهای صادراتی ایران به دلیل عضویت نداشتن این کشور در سازمان تجارت جهانی در اتحادیه اروپا با آنها روبرو می‌شوند. قاسمی به پاکستان اشاره می‌کند که به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی کالاهایش را با تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین‌تری وارد بازار اروپا می‌کند و به همین سبب ایران را در عرصه رقابت عقب می‌نشاند. حتی اگر بررسی درخواست عضویت ایران ماه آینده در دستور کار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار بگیرد، عبور از مراحل گوناگون فرایند عضویت چند سالی به طول خواهد انجامید. این به آن معناست که تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی طی دورانی نچندان کوتاه همچنان از موقعیتی تبعیض‌آمیز در بازار جهانی رنج خواهند برد.
گزارش اقتصادی روز ایران را میشنیدیم، اما اینک گزارشی را میشنویم درباره آبهای فیروزفامی که زیر آن بخشی از گنجینه اقتصادی ایران آرامیده است. معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نشست کارشناسان کشورهای کرانه دریای خزر در نیمه اول ماه دسامبر در باکو برگزار خواهد شد. این نشست به منظور تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صورت می‌گیرد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
خلاف خلافوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، روز گذشته در جمع خبرنگاران در باکو گفت اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی خزر که قرار بود در روزهای 20 الی 22 نوامبر سال جاری در باکو برگزار شود به دلایل جانبی به تأخیر افتاد و این نشست در نیمه اول ماه دسامبر برگزار خواهد شد. وی افزود باکو و تهران در حال حاضر مذاکرات پیگیر درباره مسائل دریای خزر را انجام می‌دهند. خلافوف افزود تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بدون توافق ایران و جمهوری آذربایجان بر سر تقسیم و استفاده از منابع انرژی این دریا غیر ممکن است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد اگر این گفتگوها ادامه داشته باشد، دسترسی به توافق مشخص در مسئله خزر در جریان سفر محمد خاتمی رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان امکان پذیر خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال میانجیگری یکی از کشورهای ساحلی میان تهران و باکو گفت نیازی به چنین اقدامی نیست، زیرا ایران و جمهوری آذربایجان توانایی لازم برای مذاکره و هماهنگی مسائل مربوط به دو کشور را دارند. در همین رابطه روزنامه کاسپیان، ارگان وزارت نفت روسیه، در شماره امروز خود نوشت هدف اصلی هشتمین نشست گروه کاری دریای خزر تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است، اما با توجه به موضع‌گیری ایران و عدم تمایل برای تغییر مواضع خود و همچنین مسائل موجود میان جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، این نشست نیز با ناکامی روبرو خواهد شد. کاسپیان معتقد است کشورهای ساحلی تنها در مورد مسائلی چون حفظ محیط زیست، صید ماهی خاویار و مبارزه با قاچاق آن به توافق خواهند رسید. مانی کسروی، مسکو.
به حرف ترانه امروز میرسیم که در آن همراه با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، و همراه با ترانه سری میزنیم به پهنه آفاق و به عرصه انفس.
این که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم راز بزرگ هستی است، رازی که ذهن همه اندیشمندان، نویسندگان و شاعران جهان را به خود مشغول کرده است. در ادبیات خود ما نیز کمتر شاعری را می توان یافت که این راز دغدغه خاطرش نبوده باشد. نمونه برجستهش خیام بزرگ است که مدام از خود می پرسد از کجا آمده ام و به کجا می روم. تفاوت خیام با دیگران شاید در نتیجه ایست که به آن می رسد. حال که هیچ نمی دانیم، پس دم خوش است. حالا از تورج نگهبان ترانه سرای معروف بشنویم که همین دغدغه را محتوای ترانه ای ساخته است با عنوان رهگذار عمر، در پیوند با موسیقی بابک افشار و با تنظیم ناصر چشم‌آذر. نگهبان میگوید حال که انسان این راز هستی را نمیداند، پس چرا راه مهر و وفا را نمیپیماید؟ رهگذار عمر را با صدای داریوش میشنوید.
بگیری در دیاری روشن و تاری رهگذار عمرانی بر فضای دوری و نزدیک کس نمی‌داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد چیست این افسانه هستی خدایا چی از چرا آگاهی از این قصه ما را نیست کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز میمیرد صحبت از مهر و محبت چیست جای آن در قلب ما خالی روزی انسان برده عشق و محبت بود جز ره مهر و وفا راهی نمی پیمود کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می هستی خدایا چی هست چرا آگاهی از این قصه ما را نیست کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند
با رهگذار عمر داریوش در حرف ترانه امروز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان برنامه 3 ساعته شامگاهی رادیو آزادی میرسیم. یادآوری میکنم که در ساعت 4 برنامه 10:30 شب به وقت ایران برنامه شادی را میشنویم، ویژه شادترین موسیقی های پاپ و خاطر انگیز ایرانی و مجله مدیترانه را. در ساعت 5 ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت درباره وضعیت ترجمه در ایران، میزگردی با شرکت داریوش آشوری مترجم در پاریس، عباس مخبر مترجم در تهران و احمد تدین مترجم در واشنگتن. با این یادآوری همراه با دیگر همکارانم در مجله 3 ساعته امروز از جمله اردوان نیکنام گرداننده بخش نخست برنامه، بکتاش خمسپور خبرپرداز، ژیلا نوری کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.